درود بر همه شما شنوندگان عزیز و گرامی. داریم به وقتهای پایانی برنامه شب ایران نزدیک میشیم. اینو خدمتتون بگم که در طول 8 سال دفاع مقدس بیش از 25 عملیات موفق رو نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس انجام داده. عملیات دفاع از خرمشهر در شرمشهر و خرمشهر به تاریخ 31 شهریور 59، عملیات نبرد هوایی ناوچه گرز در شمال خلیج فارس در تاریخ 3 مهر 59 مثلا، عرض کنم حضورتون عملیات نبرد ناوچه جوشن در شمال خلیج فارس به تاریخ 1 آبان 59، عملیات اشکان در سکوی البک و الامیه در تاریخ 9 آبان 59، از حضور شریفتون که عملیات ویژه برومرزی در فاو و در تاریخ 2 خرداد 61 مثلا میشه مثال زد، سلسله عملیات های اسکورت کاروان ها در کلی یگان های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول 8 سال دفاع مقدس که این عملیات ها هنوز هم ادامه داره، رویارویی با ناوگان متجاوز آمریکایی در منطقه 1 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به تاریخ 29 فروردین 67 و عملیات تجسس و نجات هواپیمای ایرباس جمهوری اسلامی ایران در منطقه 1 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12 فروردین 67 که مسافرینش مظلومانه به شهادت رسیدند توسط دشقیمان آمریکایی و خدا لعنتشون کنه. عملیات‌های متفاوتی داشتن، موفق بودن و باعث افتخار ایران اسلامی هستن. نمیدانم تو را چون میشناسند، تو را با شعر مفتون میشناسند، دو بیتی های فایض را بنازم که با شروه چه آسون میشناسند، توی گنج خلیج فارس ایران، دیار شیر مردان و دلیران، تو را بوشهر همیشه میشناسند، به نام ریسلی و جنگ شیران. خیلی خیلی ممنون و متشکر از همراهیتون. بنده مسعود فیروزی، گوینده این برنامه، به همراه دوستان خوب آقای سعید محمدی، تکنیکی محترم و درجه ای که برنامه‌مون، جای مهندس باقر قنبری، صدا بردار عزیزمون، صدا برداران پخش در تمامی مراکز استانها و شبکه رادیوی ایران که من عرض احترام براشون دارم و مخلص همه هم هستم، دوستان خوبم در فرستنده‌های رادیویی که کمک کردن، همکاران خوبم در مراکز دیگه، گزارشگران عزیز بزرگوار که همراه بودن و شما شنوندگان عزیز که افتخار ما در صدا و سیمای مرکز بوشهر هستید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، لحظات به کامتون باشه. خدا
دارون ارشادان ادلان ارفان نفسه حیات مهنسن یایان ارک نغمسه گزمان اللرین ویگار لسسه Savalan yurdunun danışar dili Erdevil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
Mühterem işlemlerimizi Erdevil Radyosu'ndan pakşı vahidinden salam nuhar vaktiz. Hayır olsun dostlar siz. Şapın ilamışı barnum asidi Boşşehir Merkezi'nden zinde suratinde eşittiniz. Erdebil Radyosu'ndan ve Radyo Namo'dan hizmet istiyor. Ümit varık ki mecbur barnavaları eşitip beğenip. Ve bizden irtibatta da olasınız. 338-1903 şamarayı tamamsınız. 30.450'de cüda peyam için bir samana. Hizmet istiyorum bu fasılada pakşı vahidinden.
Thank you.
عمری سامان در طلب، هر روز گامی میزنم، دست شفاعت هر زمان در نیک نامی میزنم. بی ماه مهر افروز خود تا بگذرانم روز خود، وامی به راهی مینهم، مرغی به دامی میزنم. او رنگ کو، گلچهر کو، نقش وفا و مهر کو، حالی من اندر عاشقی داد تمنا میزنم. حالی من اندر عاشقی داد تمامی میزنم، تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی، گلبانگ عشق از هر طرف بر خوشخرامی میزنم. هرچند کن آرام دل دانم نبخشد کام دل، نقش خیالی میکشم، فال دوامی میزنم. دانم سرارت قصه را، رنگم برارد قصه را، این آه خون افشان که من هر صبح و شامی میزنم. حتلی شدن نمزه خدمتونم دوتی نو حسات دار چطور به شب اونوالی برنامه شدن لر
کتاب شب خدا. دوستان سلام، امشب ششمین و آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان دوقلوهای عجیب اثر مارک توین با ترجمه زنده‌یاد احمد قاضی تقدیم حضور شما عزیزان شنونده می شود. همانطور که قول داده بودیم اول مختصری درباره نویسنده کتاب تقدیمتان می کنیم. ساموئل لانگهورن کلمنس که با نام مستعار مارک توین در صحنه ادبیات آمریکا نام‌آور شد، در روز 30 نوامبر سال 1835 میلادی در فلوریدا به دنیا آمد. او ششمین فرزند از 7 فرزند خانواده‌ای بود که خیلی فقیر بودند و بچه‌ها مجبور شدند از کودکی کار کنند. ساموئل وقتی کمی بزرگتر شد به دنیای روزنامه‌ها راه یافت و کم کم به یک روزنامه‌نگار متبحر و کنجکاو تبدیل شد. از همان زمان نام مستعار مارک توین را که اصطلاحی در قایقرانی است برای خود برگزید. او در 24 سالگی گواهینامه قایقرانی گرفته بود و ماجراهای این شغل بعدها در رمان نویسی به دردش خورد، به خصوص در زمان روزنامه نگاری با عنایت به آنها داستانهای فراوان نوشت و در روزنامه ها چاپ کرد. یکی از داستانهایش با عنوان وزق جهنده استعدادش را به منتقدان شناساند و او را تشویق به نوشتن رمان کردند. توین در سراسر عمر نویسندگیش از جوامع غربی و به خصوص آمریکا انتقاداتی تند و تیز کرد. زیرا در عرصه سیاسی هم فعال بود و از طرفداران جدی مبارزه با امپریالیسم به شمار می رفت. او در سال 1907 بر اثر حمله قلبی درگذشت. آثار مهمش عبارتند از شاهزاده و گدا، تام سایر، هکلبری فین، زندگی بر روی میسیسیپی و همین داستان دوقلوهای عجیب. شما عزیزان شب گذشته در پنجم قسمت بازخوانی دوقلوهای عجیب شنیدید که در مسابقه ناگهان تیری که به خطا شلیک شده بود به بازوی آنجلو خورد و او را زخمی کرد. دکتر مسابقه سریعا بازوی او را پانسمان کرد، سپس او را به بیمارستان رساند. بعد از آنکه مصدوم از بیمارستان مرخص شد، به خانه عمه پاتسی رفت تا دکتر در خانه به معالجاتش ادامه دهد. عمه پاتسی فقط از دکتر پرسید: حال مریض چطوره؟ دکتر در جواب حرفای عجیب و غریب پزشکی زد و عمه پاتسی را از خود راند. دیگران نیز از دوروبر آنجلو پراکنده شدند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت پایانی آن توجه بفرمایید. یادآوری کنم که کار ویرایش و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده، رضا قربانی تهیه کننده برنامه است و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم شما می کند. روبنا دختر عمه پاتسی بیشتر از همه نگران حال آنجلو بود. گوشه‌ای نشسته بود و اشکایش را پنهان می‌کرد. در همین حال لوژی که سرسخت و ساکت به اعمال دکتر خیره شده بود گفت: خب دکتر، با اتلاف وقت در این لحظه حساس کاری از پیش نمیره. زودتر تمومش کن. عمه پاتسی از اعماق سکوتی سهمگین بیرون آمد و با آنها نزدیک شد. روبنا و دو پسر عمه پاتسی هم آمدند. دکتر یک برگ کاغذ و یک قلم خواست تا برای بیمار نسخه‌ای بنویسد. برایش آوردند. نسخه‌ای که نوشت در حقیقت همان نسخه قدیمی و مشهوری بود که در آن منطقه برای هر بیماری تجویز می‌شد. دکتر هر چرا که می‌نوشت با صدای بلند می‌خواند تا افراد خانواده بدانند چه نوشته است. مقدار 3 گرم بذر علمبک، 4 گرم مخلوط قرنفل، خشخاش، سمق مرمکی و گل قبرس، 3 گرم مخلوط برگ هندی، دارچین، زنجفیل، مرجان، برگ سنا، جوز، الگری، کتیرا، کندور هندی، استرک، خردل، فرنجشمک، سنبول هندی و استخدوس، 4 گرم تخم بادیان، 3 گرم مخلوط فلفل، مغز گل ختمی و تخم جعفری، مریم نخودی، 4 گرم گل سرخ خشک کرده، استخوان گوزن و مروارید ناسفته و نقره خالص از هر کدام مقدار 4 گندم، یاقوت کبود، زمرد و یشم هر کدام 1.5 گرم، گردو 3 گرم، براده آج و برگ تبریزی به وزن 29 گندم، مقدار متنابه عسل یا شکر. دکتر نفسی تازه کرد و ادامه داد: همه اینها را با هم بجوشونید و کف اون را بگیرید، بعد هر 3 ربع ساعت مقداری از اون رو به بیمار آنجلو کاپلو بدید بخوره. مواظب باشید که هوای اتاق گرم و پنجره و در همیشه بسته باشه. او رو با 7 یا 8 پتو بپوشونید. وقتی که تشنه شد، که البته زیاد تشنه خواهد شد، پارچه ای رو در بخار کتری مرطوب کنید و اون رو بدید بمیکه. وقتی هم گرسنه شد، که البته این هم به کرات اتفاق قاعد افتاد، یک کلوچه نازک و برشته به فاصله هر 8 ساعت به برادرش آقای لوژیکاپلو بدید تا به جای او بخوره. این دستورات اکیداً باید رعایت بشه. کوچکترین سهل‌انگاری ممکنه موجب مرگ بیمار بشه. لوژی با خنده گفت: اینا که برای آنجلوس، من چی باید بخورم؟ دکتر گفت: تو؟ برای تو همون کلوچه نازک و برشته کافیه. اگه سیر نشدی، هر غذایی بخوای میتونی بخوری. دکتر به سوی عمه پاتسی برگشت: و شما خانم کوپر، این بیمار زخمی باید بخوابه و از رختخواب بیرون نیاد. کسی باید مواظبش باشه و نگذاره چندین شب و روز از جاش تکون بخوره. همه افراد حاضر در اتاق بیمار پنهانی به دستورات دکتر میخندیدند، اما ناگزیر از شنیدن و اجرای آن بودند. در آن قصبه این یکی از بهترین تجویزها برای هر نوع بیماری بود. اما آنجلو که از آنها نبود و مهمان بود، رو به دکتر کرد و گفت: جناب دکتر، تا ساعت 2 بعد از ظهر با کمال میل از اوامر و دستورات جناب عالی اطاعت خواهم کرد. بعد از ساعت 3 بازم به همین ترتیب هر چی بفرمایید در این ساعت ها عمل میکنم و میخورم، اما فاصله ساعت 2 و 3 نمیتونم تو رخت خواب و حتی تو خونه بمونم. دکتر با حالت خاصی پرسید: اجازه میفرمایید بپرسم چرا تو خونه نمیمونید؟ چون من در جامعه حتما باید حاضر بشم. نه نه پسرم، من به هیچ وجه اجازه نمیدم. آنجلو با متانتی خشونت آمیز گفت: ولی دکتر، هیچ چیز نمیتونه مانع شرکت من در اون مکان بشه مگه مرگ. ولی آقای عزیز، در شرایط فعلی این ممکنه شما رو با خطر مرگ جدی روبرو کنه. در ثانی ممکنه برادرتون رو هم با خطر مرگ روبرو کنه. مگه اون زندگی منو به خطر ننداخت؟ آیا تو تیراندازی ملاحظه منو کرد؟ ممکن بود من بر اثر یک اشتباه کشته بشم. لوژی عصبانی شد و گفت: آه جوش نزن، جون تو اصلا تو خطر نبود، هیچ کس جز خودت مقصر اون حادثه نیست. اما پاتچی داد زد: آروم بچه ها، آروم. قلب مهربان روبنا جریه دار شد. پاتسی به نانسی دستور داد رخت خواب دوقلوها را پهن کند، در و پنجره‌ها را محکم ببندد، بخاری را روشن کند و ببیند در اتاق مگسی یا پشه‌ای نباشد. بعد گفت: دقت کن که اتاق داغ داغ باشه، چند کیسه خاکستر داغ هم زیر پای آنجلو بذار. دکتر هم اضافه کرد: و یک خاکنداز آتیش بر بالینش نزدیک سر بگذار، یه مشمع خردل هم به گردنش آویزون کن، مقداری هم سمق توی گوشش بریز. نانسی بیچاره گیج شده بود و نمیدانست حرف چه کسی را گوش کند. لوژی که از این همه سفارش دارویی کشخلق شده بود گفت: لابد میخواید با این داروهای لعنتی و این همه گرما ما رو زنده زنده کباب کنید. اون یکی مریضه، به من چه؟ دکتر گفت: ساکت باش پسر، تو باید به فکر برادرت باشی. نمیخوام باشم. عمه پاتسی دستش رو روی سر لوژی گذاشت: ساکت باش لوژی، مگه نمیبینی دکتر چی میگه؟ نه عمه پاتسی، من نمیخوام قلب و ریم رو با این مزخرفاتی که این آقا تجویز کرده از دست بدم. نه، تو باید به حرف دکتر گوش بدی تا برادرت خوب بشه. نمیخوام خوب بشه به قیمت کباب شدن من. آنجلو گریهش گرفت و لوژی ناچار ساکت شد. حوالی ساعت 9 صبح فردا اخبار مربوط به مسابقه تیراندازی و ماجرای دوقلوها همه جا پخش شده بود و مردم درباره آن با هم بحث می‌کردند. آقای ویلسون، دوقلوها، عمه پاتسی و دکتر مسابقه حرف و ربطشان سر زبان‌ها بود. اینها همگی از اعماق گمنامی بیرون آمدند و در حاله از شهرت فرو رفتند. بچه ها در راه مدرسه و بزرگترها در کوچه و خیابان واقعی تیراندازی در مسابقه را برای همشهر می دادند و با آب و تاب از آن سخن می گفتند. هیجان و غلیان احساسات به نفع آنجلو هر لحظه فزونی می گرفت. تا دیرگاهی از شب مردم قصبه و حتی شهرهای نزدیک درباره این دو موجود خارق‌العاده بحث می کردند. معتقد بودند شانس آوردند که دو قلوها ساکن منطقه آنها شدند. در خانه امنپاتسی لوژی دائم غرغر می کرد و از اینکه نمی توانست به اختیار خود کاری بکند ناراحت بود. خسته شده بود. حتی گاهی از لج نمی گذاشت آنجلو درست بخوابد و استراحت کند. امنپاتسی به او هشدار داد: لوژی، من فکر میکنم تو حاضری به خاطر برادرت ناراحتی مختصری رو تحمل کنی. ناراحتی مختصر؟ چه فرمایش خوبی همه پاتسی. به این میگی ناراحتی مختصر؟ اتاق رو مثل تبل از هر طرف بستید. حتی پشه هم از گرما آسی شدن. سرم به شدت درد گرفته. برای یه چرت خواب دارم دیوونه میشن. این داروهای کثیف و متعفن اون مدیکه هم، اون جانی هم، اون قاتل هم پاک اعصابم به هم ریخته. نه عزیزم، تو نباید هیچ کاری بکنی جز این که آروم باشی تا برادرت خوب بشه. لوژی ساکت شد و حرفی نزد. تا یه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و چهارشنبه حال هر دو برادر هر لحظه بحرانی تر می شد. اما شانس آوردند که دکتر برای تشییع جنازه مادرش به جنوب احضار شده بود و دو برادر از شر دستورات تازه او نجات یافتند. 48 ساعت بعد حالشان به کلی خوب شد و روز جمعه توانستند در خیابان‌ها ظاهر بشوند و مورد استقبال مردم قرار بگیرند. جالب اینجا بود که بر اساس تصمیم شورای محل قرار شد دو ولوها عضو احزاب معروف شهر بشوند و کارهای اجرایی در دست بگیرند. به پیشنهاد آقای ویلسون دموکرات‌ها لوژی را برای عضویت در انجمن شهر نامزد کردند. حزب مخالف هم آنجلو را به عنوان رقیب او در انتخابات پذیرفتند. مبارزات سیاسی در قصبه با حرارت زیادی آغاز شد و هر لحظه بازار آن داغ و داغ‌تر می شد. لوژی حتی برای انتخاب شدن به عنوان شهردار هم تلاش زیادی کرد. عده‌ای او را جلو انداختند و برای این کار تحریکش می کردند. اما آنجلو هیچ علاقه‌ای به این سمت‌ها و پست‌ها نداشت. فقط دوست داشت در کنار آنها که خوبی جامعه را می خواستند و در راه مبارزه با مشروبات الکلی تراش می کردند قرار بگیرد. او اگر هم برای پستی آرزوی در سر داشت، دلش میخواست در آنجا مبارزه در راه عدالت را تشدید کند. ولی شانس لوژی بهتر بود، زیرا در هفته آخر انتخابات ریاست پاهایشان را در اختیار داشت و برای آنکه برادرش را به کلی مغلوب کند، او را با خود به یک مجلس نامناسب برد. آنجلو دوست نداشت برود، ولی مگر میتوانست نرود؟ مدیریت پاها در اختیار لوژی بود. ماجرای رفتن ناگزیر آنجلو با آن مجلس زننده باعث شد که ضرر و زیان زیادی به اعتبارش وارد بیاید. روونا دختر امپاتسی که عاشق او شده بود از این عشق برگشت و آنجلو را فراموش کرد. هرچه آنجلو به او التماس کرد که کار برادرش بوده و او اختیاری نداشته، مؤثر واقع نشد و روونا از دست رفت. آنجلو چاره‌ای نداشت جز آن که صبر کند هفته‌ای که پاهایشان در اختیار او قرار می‌گرفت فرا برسد. در آن هفته میخواست به همه ثابت کند که او هرگز دست از پا خطا نکرده و نمی کند. ثابت کند که این برادرش بوده که از روی لج او را به آن محفل کشانده تا از پیشرفتش جلوگیری کند. آنجلو بالاخره موفق شد خود را از بدنامی نجات دهد. موفق شد به همه ثابت کند که برادرش لوژی مزاحم پیشرفت اوست. گروهی برای اون فریاد کشیدن که تاییدش میکنیم، حرفش بسیار بجاست، تاییدش میکنیم. گروهی دیگر بانگ برداشتن، بله آنجلو بیگناهه، نباید اونو با حرفامون دار بزنیم. یکی گفت کی گفته که باید اونو دار بزنیم؟ اون یکیه که پای دار میره. همه گفتن درسته، کسی با بدار کشیدن اون یکی مخالفتی نداره. بدین ترتیب لوژی بالای دار رفت و داستان دو قلوهای عجیب به پایان رسید. دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان دو قلوهای عجیب اثر مارک توین با ترجمه زنده‌یاد احمد غازی از انتشارات علمی و فرهنگی تقدیم شد. امیدواریم از انتخاب ما و شنیدن آن راضی بوده باشید. تا شنبه شب با کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
شدن ادلان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ارک نغمسه قدمان اللرین ویگارلسسه